چو صخره باش و مکن تکیه جز به دامن کو، به حق سپار دل خیش و از دعا مگریز. تو از تبار دلیران خیبر و قدری، چو ذوالفقار و تو حیدر بزن سلام گریز. چو تیر راه هدف گیر و بر هدف بنشین، ز کجروی به حذر باش و از خدا مگریز. امین خلق و امانت گذار یزدان باش، به صدق کوش و خطر کن ز مدعا مگریز.
اثری که شنیدید به آهنگسازی امید رهبران با صدای ستار سهرابی و سروده های رهبر معظم انقلاب بود که تقدیم شما عزیزان شد. و اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت
روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با حقیقت و با ایمان به آن چیزی که بر روی صحنه انجام می دهید در تماشاگر نفوذ کنید. استانیسلافسکی. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خوش آمدید. بهار طبیعت و نوروز زیبا که با بهار قرآن همراه شده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که تا این لحظه از سال رو به خوبی و خوشی و در دید و بازدیدها کنار خانواده و دوستان و آشنایان به شادی و خوبی سپری کرده باشید و سال خوبی منتظرتون باشه. عطربوی عید فطر هم میاد. عید پیشرو رو پیشاپیش خدمت شما روزداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. آرزومندیم که در سال پیشرو بتونیم برنامه مفیدی رو برای شما عزیزان تهیه و تقدیم بکنیم و در طول سال در کنار شما ایام سودمند و با طراوتی رو سپری بکنیم. آمین. We'll be right back. خب در ابتدای برنامه طبق روال همیشه در خدمت سرکار خانم خواجگیان، کارشناس مجری محترم برنامه هستیم. سرکار خانم سلام و درود بر شما، به برنامه خودتون هفته قیم تئاتر خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، بقیه همکاران و همراهان همدل خوبمون. امیدوارم از این روزهای بهاری به نحو احسن استفاده کنیم.
آره واقعا خیلی روزهای خوبیه. متشکرم که در این برنامه هم در کنارمون هستید. به مناسبت نوروز و بهار مناسب دیدیم تا برنامه خودمون رو به نمایش‌های آینی سنتی ایران زمین اختصاص بدیم و کمی درباره نمایش‌های روح‌بازی، سیاه‌بازی و فیلم شب‌بازی و مانند اون با هم صحبت کنیم. نمایش روح‌بازی یا تخت‌بازی یکی از شیوه‌های سنتی نمایش ایرانی است که قدمت آن به دوران قاجار برمی‌گردد. بنگاه‌های شادمانی و گروه‌های نمایش شادیاور روح‌بازی در خانه‌ها و عمارت‌های آن دوران که اغلب متعلق به متمولین بود، تخته روی حوض وسط حیاط می‌گذاشتند و روی آن نمایش‌های شاد و خنده‌دارشان را برای تماشاگران گرداگرد حیاط و حتی آنها که روی بام‌ها نشسته بودند اجرا می کردند. مهمترین ویژگی این شیوه نمایش خنده‌آور ایرانی بداهه سازی بازیگران و لحن و زبان انتقادآمیز آن است و چیزی که این قابلیت و توانایی را به تخت‌بازی می دهد آزادی آن است. نمایش روح‌بازی، نمایش تخت‌بازی یا سیاه‌بازی گونه کمدی و خنده‌دار نمایش‌های ایرانی است. این نمایش که معمولاً بدون متن نمایشنامه و به صورت بداهه برگزار می‌شد، در مراسم‌های عروسی و ختن سوران اجرا می‌شد. داستان‌ها از زندگی مردم گرفته شده بود و شخصیت اصلی نمایش همان سیاه نماینده شخصیت خدمتکاری سیاه بود که در دوران قاجار در خانه اکثر ثروتمندان مشغول به کار بودند. این سیاهان که از کشورهای آفریقایی و به ویژه زنگبار به ایران آورده شده بودند، با تشکیل خانواده جمعیت زیادی را شامل می شدند که در کنار خانواده های ثروتمند و به عنوان خدمتکار نسل در نسل زندگی می کردند. هرچند که رفتار اربابان آنها مانند اروپاییان با تندی و ستم همراه نبود، اما این گروه سیاه از طبقات پایین جامعه حساب می شدند و نمایش سیاه بازی جایی بود که سیاه نمایش با متلک‌هایش ارباب را به مسخره می‌گرفت. زبان این نمایش مانند زبان مردم کوچه و بازار عامیانه بود و داستان‌ها ساده و گاه تکراری بودند، اما بداهه‌گویی و تبحر سیاه نمایش تماشاچیان را به خنده می‌انداخت. اما در این بخش مهمان تلفنی داریم. در خدمت جناب آقای علی یداللهی، کارگردان، بازیگر و پژوهشگر هنرهای نمایشی به ویژه نمایشهای ایرانی هستیم. خانم خواجگیان، من فکر می‌کنم یکی از شادترین برنامه‌هایی که می‌تونیم داشته باشیم تو برنامه‌های هفته قبلیم همین برنامه است.
بله.
استاد یداللهی سلام و درود بر شما.
درود بر شما، همچنین خانم خواجگیان عزیز، شما آقای جلالیان عزیز و شنوندگان خوب و همکاران عزیز.
ارادت دارم استاد عزیز، من سکوت میکنم، با همکار خوبم خانم خواجگیان گفتگو خواهید کرد. بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای یداللهی بزرگوار.
منم سلام عرض کنم خدمت شما خانم خواجه‌گان، هنرمند خوب، کارگردان عالی.
بزرگوارید، سال نویتون مبارک باشه.
سال نو شما مبارک باشه، سال نو همه شنوندگان عزیزمون مبارک باشه.
متشکرم، خیلی خوشحالم که در این روزهای بهاری با شما گفتگو میکنیم. شمایی که هم در زمینه پژوهش، هم بازی، هم کارگردانی در نمایش‌های تخت حوزی، نمایش‌های آینی سنتی ما نقش مؤثری داشتید. و میخوایم از زبان شما بشنویم اندکی از تاریخچه این نمایش و ویژگی‌های این گونه نمایش.
بله، خواهش میکنم. ببینید، قبل از اینکه سیاه بازی یا حالا شما فرمودین تخت حوزی، ولی تخت حوزیه.
بله،
یعنی تخت رو میذاشتن روی حوز. روی این تخت روی حوز نمایش تقلید داشتیم ما. تقلید بازی، بقال بازی داشتیم که کریم شیره‌ای بقال بازی میکرد. کریم شیره‌ای از اون جهت بهش میگن کریم شیره‌ای که شیره میفروخته، شیره انگور، شیره خرما. بهشون کریم شیره‌ای اصفهانی هم بوده که میاد دربار ناصرالدین شاه. و حالا حرف دل مردم رو ببینید آقای جلالیان، شما یک متن رو داشتین میخونین، گفتین نوکر ارباب رو مسخره میکنه.
بله،
ببینید مسخرهش نمیکنه، حالا با زبان کمدی ایرادهاشو و مشکلاتشو به طنز میگه.
بله،
که حالا مردم میخندن و اون آیا متوجه بشه یک سری از مثلا مثل خسیس بودنش رو.
بله،
نگاه بودنش انتقادی رو هم داره. بله، به این ارباب
کلن انتقادی بوده. بله، در این شیره‌ای کلن از دل مردم میومده و حرف دل مردم رو و مشکلات مردم رو با بقال بازی، با کچلک بازی، با این بازی ها به شاه میگفته.
بله،
مثلا دیگ بسر، حالا دیگ بسر که خیلی قدیمی تر از این هاست، مجالس زنانه بوده، دیگ بسر بوده. بعد که حالا میاد توی دل مردم و روی تخت خود انجام میشه، بقال بازی بوده و ماستکی و چرتکی بوده.
اشاره خوبی کردید آقای یدالله به تخت حوزی، چون این یک شاید غلط مصطلح شده، تخت حوزی.
بله،
و این خوبه که اینجا اصلاح کردید و این آویزه گوش خواهیم کرد.
حتی من عکس دیدم خیلی قدیمی روی تخت حوز تعزیه بازی میکردن، تعزیه اجو، من همچین عکسی دیدم که تعزیه کار میشده روی تخت حوز. بعد این که دیگه حالا توسط پرتغالی ها این بردگان از زنگ حبشه که حالا مقابلن زنگبار میان ایران و در جنوب ایران هم ماندگار میشن و یواش یواش راه پیدا میکنن به دربار. که تقلید چیای ما فکر میکنم اولین بار اسماعیل بزاز بوده که اینا رو در دربار میبینه که لباسی دارن، مثلا لباسشون با بقیه فرق میکنه، نوک زبونی حرف میزنن، یک سری حروف رو نمیتونن بگن، یک سری کلمات رو نمیتونن بگن و همین از قصد نمیومده مثلا شیرین زبونی بکنه، نمیتونست این کلمه رو بگه، برای مردم خنده‌دار بوده، برای اطرافیان خنده‌دار بوده و این تیپ رو میارن روی تخت پست و نمایش‌های خودشون. ولی یواش 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 این تیپ میشه شخصیت اصلی دیگه، شخصیت میشه، جزء تیپ ها نیستش دیگه، سیاه ما جزء شخصیت ها.
یعنی از تیپ شروع شد و به شخصیت رسید.
بعد به شخصیت رسید. بله،
چون ویژگی های فردی پیدا کرد.
و بله، ویژگی های حالا روانشناسی پیدا کرد، ویژگی های اجتماعی پیدا کرد، ویژگی های موقعیت اجتماعی، موقعیت روانشناسی، و این ویژگی های شخصی رو پیدا کرد و شد شخصی، یکی از شخصیت های اصلی کار و دیگه یواش یواش دیگه شخصیت محوری کار شد.
بله،
که کل بار نمایش روی دوشش و نمایش رو به پیش میبره، درام ما رو به پیش میبره.
بازیگر سیاه ما میبایست یک ویژگی هایی داشته باشه، درسته؟ ویژگی های بله، متفاوت تر از یک بازیگر معمولی.
بله،
به اون ویژگی ها اشاره میکنید لطفا.
مهمترین ویژگیش استفاده از بدنش، بدن انعطاف پذیری باید داشته باشه.
بله،
و اینکه بتونه بخونه، این خوندن یکی از ویژگی های مهم سیاهای قدیم بوده، سیاه‌بازای قدیم بوده. و بداهه پردازیش، در لحظه بتونه تو اون موقعیت بر اساس اون موقعیت حالا یک کار بداهه، یعنی چون خانم خاجیان شما خودتون استاد بداهه هستید در دانشگاه، خیلی ها فقط به مثلا یک چیز متلکی رو میگن بداهه، شما واکنش به پیرامونتون رو میگین بداهه. ممکنه این واکنش عملی باشه یک کار بداهه انجام بدین، ممکنه یک جمله بداهه بگیم.
بله.
ولی متاسفانه در طول تاریخ شد یا فقط متلک بگه متلک بگه متلک بگه، کمدی کلام باشه کمدی کلام باشه، این ویژگی های بدنیش از بین رفت و اون شخصیته که من از جناب خدمتون دوباره تبدیل به تیپ شد که آقا سیاه باید اینجوری باشه. هر نمایشی سیاه مخصوص خودش رو داره. متاسفانه ببین یک نفر مثلا سیاه رو گره با این ویژگی، از این نمایش با همون ویژگی رفت توی نمایش دیگه، با همون ویژگی رفت توی نمایش دیگه، رفت تبدیل در طول زمان تبدیل دوباره به تیپ شد.
کپی کردن به جای اینکه خلاقیت باشه.
بله کپی پیست کردن و کپی های دست چندم و بعضی ها کپی های بعد. و یک سیاه ممکن ببینید اینا از الهام گرفته از همون خدمتکارا و نوکرهای دربار و یا خونه های خانها بودن دیگه. حالا یک سیاهی پرخور بوده، این ویژگی پرخوریش باعث خنده می شده.
بله.
یه سیاهی حاضر جواب بوده، یه سیاهی حالا مثلا ملق می زده رو زمین می خوابیده، پشتک می زده، مهدی مصری میگن که مثلا توی مهمونی روی تخت هست از درخت کاج رفته بالا، یا آقای فدوسن یوسفی برای اولین بار سنگلج دیدین تالارش اون آجرا زده بیرون.
بله بله.
از اونجا میره بالا و میره بالکن. خب این کارهای مثلا، خب بعد از اون حالا سیاهای دیگه هم این کارو تکرار کردن که از اون آجرا رفتن بالا، این کارهای بدنی بوده که حالا میافتاده زمین، مثل دقیقا مثل انیمیشن ها میبینیم مثلا تام و جری یا کارتون های دیگه، میخوره زمین زیر میره زیر ماشین از بال بلندی میفته هیچیش نمیشه بلند میشه راه میره.
بله بله.
این ویژگی ها رو داشته بدنشون، واقعا این کارا رو میکردن، میخوردن زمین،
انعطاف پذیر بودن، خیلی
بسیار بسیار انعطاف پذیر بودن و در لحظه بر اساس اون موقعیت حالا از این بدن، از این انعطاف بدن استفاده میکردن، حالا یا یه کلامی هم میگفتن در کنارش.
بله. من فکر میکنم حالا غیر از این گروه اجراگر که میبایستی ویژگی هایی داشته باشن، مخاطب هم خیلی تاثیرگذار بوده.
بله. ببینید حالا مخاطب شناخت خوبی از سیاه و سیاه بازی داشته.
بله.
مخاطب مثل الان نبوده که بلند شد در هر صورتی در هر شرایطی تشویق کنه. مخاطب زمان قدیم اگر از نمایش خوشش نمیومد، اگر اون سیاه خوشش نمیومد، گوجه فرنگی پرت میکرد یا سالن رو ترک میکرد و میومد سال بلیتشو پس میگرفت. الان شما هم خواننده میره فالش هم میخونه بالا میشن تشویقش میکنن. سیاباز اینجا اصلا کمدیش اصلا نمک نداره و خنده نمیگیره، بازم بالا میشن تشویقش میکنن واسش گل میبرن. اون موقع اصلا اینطوری نبوده، تا تماشاگر اون موقع تعارف نداشته،
حتی سختگیر بوده،
خیلی سختگیر بوده. یکی از ویژگی های دیگه سیاه و نقش بازیگر نقش سیاه اینی که به مسائل روز باید خیلی آگاه باشه.
بله.
به اتفاقاتی که در روز میفته. ببینیم ما تکنیکی داریم به نام گریز.
بله.
که داستان قدیم اتفاق میفته ولی مسائل روز رو مورد انتقاد قرار میدن.
گریز حالا هم تو نقالی داریم هم در تخت حوزی، درسته؟
کلن نمایش های ایرانی، کلن هنر ایرانی این گریز رو داره
و خیلی هم جذابه.
بله. و اگر اون هم بازیگر سیاه به مسائل حالا سیاسی، انتقادی، اجتماعی، هر اتفاقی که در روز میفته در جامعه آگاه نباشه، نمیتونه اون گریز رو بزنه.
بله.
حالا مثلا فرد داستان مال 200 سال پیش در دربار پادشاه، یهو مثلا از گرونی دلار میگه، یهو از یارانه مثلا میگه، یهو از یه اتفاقی که فرد مثلا فلان گوشه کشور انجام شده از اون میگه،
یا از تلفن همراهش استفاده میکنه،
از تلفن همراه میگه. من یادم آقای سعدی افشار پشت صحنه تئاتر تو لاله‌زار هر روز داشتن روزنامه میخوندن.
بله.
حالا کل مطلب رو نمیخوندن و تیتراشو میخوندن ببینه چه اتفاقی افتاده، ببینه چه اتفاقی. یعنی واقعا در جریان روز ممکن تلویزیون نمیدید ولی روزنامه رو من خودم دیده بودم و دیگران تعریف میکنن که آقای سعدی افشار همیشه روزنامه دستش بود و در جریان اتفاقات روز جامعه بود.
هم بداهه پردازی رو تقویت میکرده.
بله.
و هم میتونسته به جا از اون تکنیک گریز استفاده کنه.
بله. اینی که شما یک چیزی رو بدونی، یک سوادی رو داشته باشی، یک چیزه، اینی که چطوری ازش استفاده کنی، کی و کجا استفاده کردن اون سواد مهمه. خیلی ها الان سواد دارن ولی بلد نیستن اون سوادشون رو توی کار استفاده بکنن.
این نکته خیلی مهمیه در بداهه پردازی، چون و در تعریف بداهه پردازی ما میگیم آگاهی به علاوه درک موقعیت و واکنش مناسب
و درک شخصیت.
آره، یعنی
و شخصیت آره. در موقعیت،
بله، همه اینها ترکیب میشه. آگاهی به تنهایی باعث میشه که ما گاهی اوقات بعد از پایان یک رویداد از خودمون این سوالو بپرسیم چرا اینو نگفتم یا چرا اینو گفتم. این به این معناست که من درک کردم ولی واکنش مناسب نداشتم و با تأخیر بوده، بنابراین دیگه کارساز و کارآمد نیست.
یه موقع میبینید زده کارو خراب کرده،
بله،
اشتباه استفاده کرده، بعد کارو خراب کرده.
بسیار عالی.
یکی از این مجالسی که واقعا انتقادی بوده مجالس زنانه بوده.
بله.
که بسیار خلاف خانم ها در اون ایام قدیم رسانه ای نداشتن که مشکلاتشون رو بگن، قدرتی نداشتن، اجازه ای نداشتن توی خانواده مثلا بخوان از پدر، شوهر یا برادر خودشون انتقاد بکنن، مخصوصا از شوهر خودشون انتقاد بکنن. هر دور هم جمع می شدن و یک سری از خصلت های حالا بد آقایون رو مذمت می کنن با نمایش.
بله، و مرد پوشی داشتن در نمایششون.
مرد پوشی. من خودم تو بچگی خانم خاجایان دیده بودم مجلس زنانه رو. رفته بودم مجلس زنانه و
البته قدغنه بس... احتمالاً سنتون خیلی کم.
خیلی کوچیک بودم بچگی. خیلی کوچیک بودم. الان که دیگه برگزار نمیشه، ولی خیلی کوچیک بودم رفته بودم و این مردپوشی ها رو دیده بودم.
البته اینو عرض کنم خدمتتون که بعضی مواقع در بعضی از سالن های نمایش های شادی آور زنانه ویژه بانوان رو برگزار میکنن، اندک هستن ولی خوشبختانه حفظ شده این ویژگی.
خب من دوتا نمایشی که پارسال کار کردم مجلس زنانه بودن.
بله.
البته تو یکیش دوتا آقا هم حضور داشتن ولی خانم ها بازی میکنن و مرد پوشی میکردن و نمایش در نمایش بازی میکردن. یک نمایش کودک و نوجوان هم کار کردن به نام تنبل پازردالو.
بله.
که برای اولین بار در نمایش کودک و نوجوان مجلس زنانه کار کردن، همه بازیگرها خانم بودن و مرد پوشی میکنن، وزیر میشدن، پادشاه میشدن، پیرمرد میشدن، تاجر میشدن. حدود مثلا 20 خورده نقش و 5 تا خانم بازی کردن.
اون ویژگی های نمایش ایرانی رو در اجراتون لحاظ کردین که بسیار جالبه و کارآمد و توانمندی میخواد توسط بازیگر.
بله بله. و چقدر بچه ها ارتباط برقرار کردن. من مبارکم آوردم توی کار، یه خانمی سیاه میشد و چقدر بچه هایی که مثلا شاید اولین بارشون بود تئاتر میدیدن، اولین بارشون بود یا با سیاه مواجه میشدن، چه مواجهه خوبی بود و چه ارتباط خوبی برقرار کردن.
ممنون از همراهیتون. در پایان اگر صحبت خاصی باشه میشنویم. و اینکه آیا برنامه جدیدی دارید، یک اجرای جدید در قالب نمایش ایرانی؟
من که کلن فقط نمایش ایرانی کار میکنم، هر نمایشی کار کنم در قالب نمایش ایرانی. هنوز شروع نکردیم، انشالله دیگه در روزهای آینده قراره که یکی دوتا متن شروع بکنیم به کار کردن
انشالله. و توصیه یا پیشنهادی در رابطه با پیشرفت و پیشبرد نمایش های ایرانی در جامعه اگر دارید به گوش جان خواهیم شنید.
خواهش میکنم، من از مردم تماشاگران خواهش میکنم که تئاتر رو به خاطر تئاتر ببینید، تئاتر رو به خاطر مفهومش ببینید، تئاتر رو به خاطر سلبریتی نبینید. من نمیگم برید فقط نمایش ایرانی ببینید، نه، شاید یک نفر نمایش خارجی دوست داره، نمایش مدرن دوست داره، پست مدرن دوست داره، همه چیز مردم دوست دارن. میدونم که همونایی هم که میرن تئاتر پست مدرن و مدرن میبینن بازم نمایش سنتی و ایرانی هم دوست دارن. من نمیگم فقط نمایش سنتی کار بشه، مدرن هم کار میکنیم دوستان هنرمند عزیزمون. مدرن ایرانی کار کنید، نمایش ایرانی رو مدرنش کنید، مثل کار دکتر صادقی که اگه پارسال دیده باشیم.
بله، اون هویت رو حفظ کنه.
یک ایرانی مدرن شده بود، یک مدرنیته ایرانیزه شده بود، حالا هر واژه‌ای که میخوام واسش به کار ببرید. مردم بیاین تئاتر، واقعا تئاتر رو ببینید، به خاطر خود تئاتر ببینید، نه اگه من برم توش مثلا فلان خواننده رو ببینم.
بله.
فعاد هنوز انقدر مظلوم نشده که بخواد مثلا به خاطر یک خواننده مخاطب خودش رو داشته باشه.
بله، اون خواننده در جایگاه خودش ارزشمنده و تئاتر هم در جایگاه
خودش تاج سر ماست.
بله بله دقیقاً همینطوره. خیلی پیشنهاد خوب و به جایی بود، چون متاسفانه چیزی رو که فرمودید یکم متداول شده، اینو یادآوری کردید و امیدوارم هممون این رو به یاد داشته باشیم، تئاتر رو به خاطر خودش ببینیم نه به خاطر شخص خاصی که در اون بازی میکنه. ممنون از همراهیتون.
شما میتونیم بریم توی رستوران هم ببینیم.
بله
توی کافه هم میتونیم بریم ببینیم. آقایی که دلت میخواد دیده بشی، خانومی که دلت میخواد دیده بشی، و الان دیگه تو اون رسانه‌ای که قبلا کار میکردی دیگه کار نمیکنی. ما خیلی از ستاره ها رو حالا بهشون بر نخوره ناراحت نشن، دیگه الان دیگه در تلویزیون و سینما نیستن، موسیقی ما نیستن.
بله.
آقا برو تو دلت میخواد دیده بشی، این عشق دیده شدن، آتش دیده شدن در همه هنرمندا هست. آقا برو یه کافه بزن، یه رستوران بزن، بشین اونجا، هم بیان پول بدن غذا بخورن، هم پول در میاری، هم دیده میشی. چرا میای دست میکنی تو سفره یه عده دیگه؟ یه خورو سنفی نگاه کنی.
بله
یک شغله.
خب آقای عیدالله عزیز، میدونیم که صدای بازیگر سیاه یک صدای خاصه، آیا امکان اینو دارید که الان یه تیکه از اون صدا رو با بازی شما بشنویم؟
خانم خواجه خیلی نکته خوبی رو شما اشاره فرمودین. اصلا صدای سیاه صدای خاصی نیست، این اشتباهه. ببینید
صدای خاصی شده.
ببینید همه فکر میکنن که سیاه باید اینجوری صحبت کنه، نه، این صدای سیاهی مثلا بگی سامبولی برای کوهار شما شده، این صدای آقای سعدی افشار بود. متاسفانه بعد از مثلا انقلاب ما فقط آقای سعدی افشار رو دیدیم. جوان ها همه فکر میکنن که صدای سیاه اینه.
یعنی شما بر این باورید که صدای سیاه در ابتدا این نبوده؟
اصلا هر سیاهی صدای خودشو داره.
بله.
ببینین ما لحجه ای داریم به نام لحجه کاکایی.
بله.
قبلا عرض کردم که بتون اینا نمیتونن، سیاه ها نمیتونستن یه سری حروف رو ادا کنن، زبونشون کوتاه بوده، یه 2 میلیمتر زبونشون. شما همین الان امتحان کنید زبونتون رو 2 میلیمتر، آقای جلالیان شما خانم مثلا
بله
خود شما
بله.
2 میلیمتر بدین عقب که به سقف دندونتون و به پشت دندونتون به سقف دهنتون نچسبه.
بله.
حالا حرف ر رو ادا کنید.
ر ر بله من
تموم شد.
من ناتوانتر میشم.
رفتم مثلا با همین بگو رفتم.
رفتم.
این میشه خب ل رو نمیتونم. شاید یه جا مثلا ر رو ل بگه. خب دو تا مثلا کلمه یه مثلا شین پشت هم باشه یا سین و شین ادا بکنه. سامبوری با مثلا سامبولی
علیکم.
آف این شد صدای آقای جلالیان. شما اگه بخواید سیاه بازی
سیاه رو بخونم بعده.
حالا همین الان با همین سیاه با همین کلامی که من به شما عرض کردم با من صحبت کنید. ادامه صحبتمون همین جوری باشه.
آقای یدودلایی
دیدی اصلا یه ریتم هم گرفت.
من رو من فقط عقب نگه داشتم
ناخداگاه ریتمیک شد. پس ما صدایی نداریم بگیم آقا تو سیاه هستی حتما صدایت اینجوری کن و گوش آوری برگو. این صدای آقای سعدی افشار بود، اونم به خاطر اینکه بیماری گرفته بود و گلوش اینطوری شده بود. بگن آقای سعدی افشار قبل از اینکه سیاه بشه تصنیف خون بوده.
بله.
خب این صدای سیاه من آقای مصطفی عربزاده رو دیده بودم، سید حسین یوسفی، آقای احمد علامه، آقای داوود داداشی، آقای استاد جواد انصافی.
بله.
اینا هیچ کدوم از اینا صداشون گلو نیست. و متاسفانه من جاهایی دیدم که دارن اینجوری تدریس میشه.
پس ویژگی جسمانیه که تبدیل میشه به یک بیان خاص.
بله. حالا شما فقط فقط اون لهجه کاکایی رو باید یاد بگیری که یک سری حروف رو نتونی ادا کنی، یک سری کلمات رو نتونی ادا بکنی، به خاطر اون خنده‌دار میشه.
مثلا یه ذره مقدوری که برامون کاکایی اجرا بکنی.
مثلا ببین فرض مثلا در میزنن. تق تق تق. بیا میره میگه کیفه. نمیتونه بگه کیه. کیفه. آقا منم. عبرو میگه منم، من که اینجا، من کجا، بابا میگه منم، یعنی من هستم، برو در باز کن. بابا کیفه، منم. عبرو میگه منم و ننم و زنم. بابا میگه منم. بابا کیفه، آقا میشه در رو باز کنی؟ عبرو میگه میشه خروناج کنی؟ خیلی خیلی خر نداریم. بابا میگه میشه در رو باز کنی؟ ببین این اشتباه میگه، در رو باز کنی رو خریناز کنی میگه.
بله.
اینه. حالا به این تیکه مثلا میگن تیکه پشتری. ما تیکه های مختلف داریم مثل پکری، نعل وارونه، که الان در اینها رو در قالب یا هم اجرا نکنی، در قالب کمدی سفید هم اجرا بکنی، باز هم چون تکنیک کمدیه، تکنیک های کمدی، عناصر کمدی همه جای دنیا مشترکن، همه جای دنیا از تضاد استفاده میکنن، همه جای دنیا از پکری استفاده میکنن. این تکنیک ها شما تو کار چارلی چاپلین هم ببینی، میبینی از مثلا فرد میخواد بره از یه طرف پلیس رو منحرف میکنه، یا مسیرش رو کج میکنه، یه جای دیگه میره، پلیس رو قول من رو پکرش میکنه، یه اون طرف رو نگاه میکنه، فرد مثلا مشتش رو نشون میده، با پا میزنه توی ساق پاش. خب ببینی اینها که من حواسش رو یه جای دیگه پرت